سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 11. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. هکرها به اطلاعات 15 میلیون کاربر ایرانی تلگرام دسترسی پیدا کردند. دست کم 7 نفر به اتهام آنچه اقدام‌های تروریستی اعلام شده در ایران اعدام شدند. و کره شمالی برای نخستین بار یک موشک را در آب‌های ژاپن آزمایش کرد. کارشناسان امنیت سایبری از رخنه هکرهای ایران به چند حساب کاربری در شبکه پیام‌رسانی تلگرام و دسترسی به شماره 15 میلیون کاربر ایرانی خبر دادند. به گزارش رویترز این رخنه سایبری بزرگترین رخنه در یک سامانه ارتباطی رمزگردانی شده بوده است. کارشناسان امنیت سایبری از احتمال دسترسی به پیام‌های کنشگران، خبرنگاران و دیگر کاربران ابراز نگرانی کردند. تلگرام به دلیل رمزگردانی پیام‌ها یکی از شبکه‌های با امنیت نسبی بالا توصیف شده است. این نرم‌افزار ارتباطی از معدود شبکه‌هایی است که در ایران قابل دسترسی است و حدود 20 میلیون کاربر ایران عضو آن هستند. با این حال، شماری از مقام‌های ایران از نیاز به فیلتر کردن آن صحبت کردند. قوه قضاییه ایران اعلام کرد شماری از زندانیان استان کردستان روز سه‌شنبه به اتهام‌هایی که تروریستی توصیف شده اعدام شدند. سازمان‌های حقوق بشری از اعدام بین 7 تا 10 نفر در این روز خبر دادند. سازمان حقوق بشر ایران در اسلو، پایتخت نروژ، به رادیو فردا گفت گزارش‌ها درباره اعدام شهرام احمدی، خالد ملکی، مختار رحیمی، بهمن رحیمی، کاوه ویسی، آرش شریفی و کاوه شریفی را تایید می‌کند. اتهام این افراد مواردی چون محاربه با خدا، وابستگی به گروه‌های مسلح و درگیری مسلحانه با نیروی انتظامی اعلام شده است. اتهامی که بیشتر این افراد آنها را رد کرده بودند. اتهام برخی از این زندانیان از جمله کاوه ویسی که از روحانیون اهل سنت بوده است نیز ارتباط با گروه‌های سلفی اعلام شده بود. کره شمالی روز سه‌شنبه برای نخستین بار در نزدیکی سواحل ژاپن یک موشک بالیستیک را آزمایش کرده است. به گزارش رویترز، شینزو آبه نخست وزیر ژاپن پرتاب این موشک را اقدامی شرم‌آور و تهدیدی بزرگ توصیف کرد. آقای آبه اعلام کرد که توکیو قویاً نسبت به این عمل اعتراض می‌کند. موشک پرتاب شده از سوی کره شمالی از نوع زمین به زمین رودونگ بوده است. فرماندهی راهبردی ایالات متحده تایید کرده که دو موشک کره شمالی را رصد کرده است که یکی از آنها بلافاصله بعد از پرتاب منفجر شده است. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم در واشنگتن آمادگی واشنگتن را برای واکنش و دفاع از همپیمانانش اعلام کرد. دونالد ترامپ، نامزد جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، هشدار داد امکان دارد در انتخابات تقلب صورت بگیرد. ادعای آقای ترامپ در تاریخ معاصر رقابت‌های انتخاباتی آمریکا بی سابقه توصیف شده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، او در اجتماع هوادارانش در شهر کولومبوس اوهایو گفت اگر بخواهیم صادق باشم، نگران تقلب در انتخابات هستم. آقای ترامپ بدون اشاره به جزئیاتی گفت که هر روز اخبار بیشتر و بیشتری به گوش می‌رسد که این انتخابات آزاد نیست. در همین حال باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، روز سه‌شنبه از دونالد ترامپ شدیداً انتقاد کرد و گفت او شایسته مقام ریاست جمهوری نیست. آقای اوباما دونالد ترامپ را متهم کرد که از بصیرت سیاسی در مورد اروپا، خاورمیانه و آسیا بی‌بهره است. در واکنش آقای ترامپ هم با انتشار بیانیه‌ای آقای اوباما و هیلاری کلینتون، رقیب خود از حزب دموکرات، را متهم کرد که به تعبیر او به تنهایی خاورمیانه را بی‌ثبات کردند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هستین، ما رو در فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام هم میتونین دنبال کنین. تا 25 دقیقه دیگه از رادیو فردا با سرخط خبرها همراه شما خواهیم بود. سپاسگزار از همراهی شما.
نمای دور، نمای نزدیک.
خوش اومدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه بررسی و مرور کتاب با من مرداد قاسمفر در این برنامه هفتگی همراه هستید. ابتدا خبر چند کتاب تازه منتشر شده رو میشنوید و با مترجم کتاب گم شدن تصویر در آینه که مجموعه است از داستانهای کوتاه از ادبیات آلمان گفتگو خواهیم کرد. آیه های عاشقانه مجموعه شعری است از لطیف هلمت، شاعر سرشناس معاصر در کردستان عراق که با ترجمه رضا کریم مجاور در نشر نگاه با 229 صفحه و به قیمت 14500 تومان منتشر شده. عروسک کافکا، رمان تحسین شده گرت شنایدر نویسنده آلمانی را محمد همتی ترجمه و نشر نو در 232 صفحه به قیمت 17000 تومان منتشر کرده است. حقارت نام داستانی از فیلیپ راس نویسنده نامدار آمریکایی است به ترجمه سهیل سومی در 102 صفحه که از سوی انتشارات نیماژ به قیمت 8000 تومان منتشر شده. مجموعه شعری از خورخه لوئیس بورخس با عنوان آن چیزها که می توانستند باشند را محمد شفیع ارسطو نوری ترجمه کرده که انتشارات افراز در 104 صفحه به قیمت 5000 تومان منتشر کرده است. کتاب گم شدن تصویر در آینه از مجموعه دهتایی هاست که انتشارات نقش و نگار به مترجمان مختلف سفارش داده و منتشر میکنه. این بار 10 داستان کوتاه از 6 نویسنده آلمانی رو علی عبداللهی مترجم ادبیات آلمانی به فارسی برگردونده. علی عبداللهی میهمان این هفته ماست. پیش از گفتگو اما سطری از یک داستان این مجموعه با صدای مترجم.
چگونه کوها به سوئیس آمدند؟ قصه از فرانس هولر. در گذشته های بسیار دور سوئیس یکی از مسطح‌ترین سرزمین های جهان بود. البته در آن زمان همه جا پر بود از انواع و اقسام تلسیج و تلکابین، ولی همشان در مسیر مستقیم حرکت می کردند. ایستگاه های پای کوه از ایستگاه های بالای قله چندان بالاتر نبودند و وقتی مردم در آنها پیاده می شدند درست نمی دانستند چه کنند. می گفتند از اینجا هم که نمی شود تا مسافت دورتری را دید و دوباره درمانده و مستحصل راه آمده را بر می گشتند. همه مردم اسکی ها و سورتمه های خود را تا ته زیرزمین هاشون چپانده بودند و روی آنها را گرد خاک گرفته و همدیگر می گفتند راستی می دانید ما چی کم داریم؟ تنها چیزی کم داریم کوه است. یک بار یک سوئیسی زبل سفری به هلند کرد. اسمش ماتر بود، بندیکت ماتر. چیزی که آنجا جلب نظرش کرد و تعجب او را برانگیخت پای درهم فشرده و سر به فلک کشیده بود، ولی در آنجا نه خبری از اسکی بود و سوتمه و نه تلسیج و تلکابین و اینجور چیزها. زمستان که میشد هلندی ها با پای پیاده روی قله های برف گرفته میرفتند و همان دمپایی های چوزیشان دوباره برمیگشتند پایین، ولی یک بار که بالا میرفتند اصولشان سر میرفت چون دمپایی ها سریع برف آغشته میشد و خیسی برفا به پاهاشون بود. هلندی ها به هم میگفتند اینجوری که زندگی خیلی مشکل و مشقتبار است. چیزی که اینجا کم داریم زمین هموار است، زمین هموار. بندیکت که با دقت به حرفاشون گوش میداد از هلندی ها پرسید خب میخواهید با زمین های هموار چیکار کنید؟ همشان یکتدا و بی معطلی فریاد زدن میخواهیم در آنها لاله بکاریم. کار پر زحمتی نیست. بندیکت ماتر گفت الخت زدید بخال، در سوئیس کم و بیش هیچی غیر از لاله وجود ندارد. ما گیر کردیم باهاشون چیکار کنیم؟ آن وقتی که هلندی ها تصمیم گرفتن کوههای خودشان را با لاله های سوئیسی ها ساخت بدن.
آنچه که شنیدید بخشی از یکی از داستانهایی بود که در کتاب تازه منتشر شده یه گم شدن تصویر در آینه آمده با ترجمه علی عبداللهی که با صدای خود او این رو شنید. خیلی خوش آمدین آقای عبداللهی به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته. کتاب گم شدن تصویر در آینه به گونه‌ای معرفی تعدادی از نویسندگان آلمانی است با انتخاب 10 داستان کوتاه.
بله، این کتاب در واقع از اولین داستان‌های آلمانی در قرن 19 به حالت افسانه دارند و با آخرین داستان‌هایی که همین ها در ادبیات آلمانی نوشته شده به قلم فرانس هولر تموم میشه. که در واقع یه جوری نشون میده که افسانه‌ها نوع کارکردشون بر داستان‌های مدرن از کجا شروع شده و کارکردش در داستان‌های امروز به کجا انجام میده به طور ضمنی در واقع، ولی در هر حال داستان‌ها مضمون‌های مختلفی دارند، از طنز بگیر تا داستان‌های جدی تا داستان‌های سرراست تا داستان‌هایی که پیچیده‌تر هستند با تکنیک‌های پیچیده‌تر نوشته شده‌اند.
خب با چه معیارهای این آثار، این داستان‌ها از بین این همه داستان نویس آلمانی انتخاب شدند، این 10 قصه؟
یکی از دلایل انتخاب من این سریه که ناشر انجام میداد به نام دهتایی‌ها که این شماره 3 هست، قبلا از آقای طبری، از آقای اکبریان طبری، از آقای اسدالله امرایی و از آقای قبرایی هم کتابای چاپ کرده بود و سوا بر اینه که 10 داستان باشن.
منظورم به طور مشخص این بود که آیا قرار بر این هست که مخاطب این کتاب یک شمای، یک نمایی از ادبیات آلمانی رو در 100 سال گذشته تا کنون در این 10 داستان به طور نسبی متولور ببینه، یا فقط به نسبت مشهور بودن این نویسندگان این آثار یا محبوب بودن این قصه ها در خود سرزمین اصلی، در سرزمین آلمان در واقع اینها انتخاب شدند؟
داستان‌های قدیمی که داستان‌های بسیار محبوبی هستند که در بیشتر سب داستان‌های آلمانی زبان بعضی از اینها میاد، ولی داستان‌های آخریش داستان‌هایی هستند که به انتخاب خودم انتخاب کردم، از فرانس هولر و نویسنده‌هایی مثل اینگبورگ باخمن و هانس گول. در واقع این نویسنده‌ها بعضی‌هاشون زبان شاعرانی دارن، بعضی‌هاشون زبان کاملا امروزی دارن و زبان کوچه بازار دارن، بعضی‌هاشون زبان ادبی دارن و یک زبان سنتی قدیمی دارن. من خواستم با تلفیق این چند نویسنده با هم دیگه یک نمای کلی از ادبیات آلمانی رو، ادبیات آلمانی زبان رو خواننده داشته باشه، گونه که در سال 66 دفعه هرگز کسی نمیتونه با واحد ادبیاتی آشنا بشه، ولی به طور مختصر میشه گفت که آدم با خوندن این کتاب یه گشتی در تاریخ آسگاه داستان در گذشته تا الان یک مختصر آشنایی پیدا میکنه از این بیر، از این روند.
میدونیم که شما متمرکز هستین بر ادبیات آلمان، سالهاست رو این زمینه دارید کار میکنید، ترجمه های مختلفی در حوزه شعر و داستان از این ادبیات میدید، بنابراین مطمئنا با ادبیات معاصر آلمان، ادبیاتی که امروز در این سرزمین داره تولید میشه آشنا هستید. شاید انتظار خواننده امروز بیشتر این باشه که آنچه که امروز در آن سرزمین میگذره و لحن و زبان و فضایی که داستان نویسی اونها در شرایط امروز داره رو به او بیشتر بشناسونه تا آنچه که مثلا در 200 سال اخیر در اونجا رخ داده.
چون بعد ما ترجمه کم داریم در مورد کلاسیک های ادبیات آلمان، حتی ما یه مجموعه کامل از گوته، شیلر، هولدرلین، از همین اینا نداریم و یکی از دلایل من اینه که برخی از اونایی که جذابیت بیشتر دارن و معرفی بکنم و با ادبیات کلاسیک قدیمی‌تر هم آشنا می‌کنم خواننده رو. ضمن اینکه من در هر دو رشته کار میکنم، در هر دو زمینه کار میکنم، هم در زمینه ادبیات بسیار نو و معاصر. در سال بعدی من خواندگانی هستن که کتابشون در سال 2015 یعنی 2 ماه پیش چاپ شده و معاصران هستن، منتها دریافت ما از ادبیات آلمانی دریافت دریزی نیست و خوبه که باید وقتی کلاسیک ها هم ترجمه بشن و آشنا بشه و من هم خودم مدرنا رو ترجمه کردم و چند تایی که برنامه هست، خیلی دیگه هستن که صرفا به آثار مدرن کار میکنن. معمولا آثار مدرن خیلی وقتا ناشرها رو جذب نمیکنه، خیلی وقتا یه مقدار هم باید به بازار نگاه کرد و در این حال به چهرهای جدید. هر دو با هم، من هر دو با هم پیش میبرم، هر حال خیلی کار میکنم و باید همه جوانه رو در نظر.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسمفر با علی عبداللهی، مترجم کتاب گم شدن تصویر در آینه، 10 داستان از نویسندگان آلمانی بود. سپاس از همراهی شما تا هفته بعد.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.